أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یک تکمیلی رو نسبت به بحث سابق عرض کنم و بعد وارد امر ثامنی که مرحوم آخون در مقدمات بحث متعرض شده. در اعتبار قید مندوحه که مرحوم آخون فرمود این قید لازم نیست ولو در کلمات اخذ شده، چرا که موضوع بحث اجتماع قضیه امکان تکلیف از حیث مکلف و ممکن بودن و مقدور بودن تکلیف، نه مقدور بودن مکلف و به. مرحوم محقق اصفهانی در رد مرحوم آخوند فرموده که نه، قید مندوحه لازمه، چون عنوان بحث اصولی جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع فعلنه و جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع فعلی منوط به وجود مندوح است و حیثیت امکان و عدم امکان تکلیف مولا این حیثیت تعلیلیه عدم جواز نسبت به اجتماع و جواز اجتماعه، نه این که بحث حیفیت تقییدی است. و لذا ایشون فرموده قید مندوحه به لحاظ عنوان بحث لازمه، چون عنوان بحث جواز اجتماع حکم این فعلا و عدم جواز اجتماع فعلا. بنابر این که عنوان جواز فعلی است، در فرض عدم مندوحه جواز اجتماع حتی علی القول به جواز اجتماع، در فرض عدم مندوحه جواز اجتماع فعلی اصلا معنا نداره. یعنی اگر مکلف متمکن از صلات در غیر مکان غصبی نیست، معنا نداره حتی علی القول به جواز الاجتماع بگیم اینجا امر و نهی موجوده در حق مکلف. اگر بحث اصولی در مسئله اجتماع در جواز و عدم اجتماع، جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع فعلی باشه، لا مناص من قید المندوحه، نه اینکه لا حاجت الی قید المندوحه. و از اونجا که بحث قضیه به اصطلاح اجتماع قضیه عدم امکان تکلیف یا عدم امکان تکلیف، نسبت به عنوان بحث که جواز و عدم جواز اجتماع فعلی است، حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدیه، پس باید این قید مندوحه مطرح بشه. این کلام مرحوم اصفهانی در دفاع از اعتبار قید مندوحه. بعد خود مرحوم اصفهانی این گونه فرموده ولیکن معذارت قید مندوحه لازم نیست، ولو بحث در جواز و عدم جواز اجتماع فعلی است و به لحاظ جواز و عدم جواز اجتماع فعلی حتما مندوحه لازمه، ولی در اون چه عنوان بحثه قید مندوحه لازم نیست. لنکتتن اخرى، با اون نکته اینه که به لحاظ ثمره بحث ما نیازی به قید مندوحه نداریم، چون بدون مندوحه و با عدم تمکن مکلف از فعل مأمور و به در ضمن دیگر حصص، خب کلام اینه که اشتمال تعبیر اصفهانی امکان تقرب به فعل، و عدم امکانش بند به جواز اجتماع و عدم جواز اجتماعه. ولو اجتماع و عدم اجتماع فعلی دیگه شکل نمیگیره، اما به لحاظ ثمره که امکان تقرب به فعل از باب کشف ملاک، که اگر گفتیم که اجتماع امر و نهی به لحاظ کشف از ملاک نه به لحاظ حکم فعلی، خب در این صورت ولو اینکه حکم فعلی نداریم به امر و نهی معن، ولیکن کما یأتی انشاءالله در تنبیه یا مقدمه هشتم و نهمی که انشاءالله امروز متعرض میشیم، بحث جواز اجتماع جاییه که ملاک هر دو حکم باشه. خب وقتی که بناس ملاک هر دو حکم وجود داره، شما میتونید ولو علل امتناع میتونید تقرب به اون فعلی که بالفعل امر نداره اما ملاک داره شکل میگیره. پس بنابراین در قضیه امکان تقرب به فعل ولو با انحصار فعل در محرم، حتی بناءً علی الامتناع، فرض اینه که امکان تقرب به فعل این مصحح اندراج مورد در بحث اجتماع ولو مندوحی در کار نباشه. نه، یعنی این که به این معنا بله، یعنی ثمره اجتماع قضیه وجود دو حکم فعلیه. کلام اینه که بناءً علی الامتناع هم فرض اینه که امکان تقرب به فعل به اعتبار ملاک وجود داره دیگه، ولذا بگید ثمره بین این دو قول پس چیه؟ حالا اون نیست که حالا اشاره خواهم کرد. به لحاظ کاشف نه، منظور از تقرب یعنی اون صحت، یعنی اینکه اتیان به مأمور و به، نه تقرب به معنای قصد قربت، یعنی اجزا. امکان تقرب یعنی امکان اکتفای در فعل مطلوب به اون حسه محرمه. این کلام محقق اصفهانی. اقولو اینی که ایشون فرمود قید مندوحه به لحاظ امکان تقرب مورد نیاز نیست، کلام اینه که شما این مرحوم اصفهانی با عدم امری که اعتراف کردی بهش، که مفروض شما اینه که امری وجود نداره در فرض عدم مندوحه، خب اگر امر وجود نداره کاشفتون از ملاک چیه؟ اینی که شما خواسته بگی مع عدم المندوحه، باز این بحث اجتماع که انه اثر داره، اثرش اینه که امکان تقرب به فعلی که مکلف لا مناص له از اون فعل محرم. خب شما با فرض عدم امر میگید این مورد تقرب بهش ممکنه، خب امکان تقرب به شیئی که امر نداره به اعتبار ملاکش، خب عدم امر کما یمکن ان یکون لوجود المانع یمکن لعدم المقتضی، اصلا ملاک نداشته باشه، شما از کجا فرض میکنی اینجا ملاک داره؟ و یعنی تتمه کلام در این قضیه نسبت به مقدمه ثامنه‌ای که در کلام مرحوم آخون الان میخواییم وارد بشیم. خب بعد از این امور سبعه متقدمه، مرحوم آخون در مقدمه ثامنه و تاسعه یا امر ثامن و تاسع متعرض بحث موضوع در نزاع اجتماع و عدم اجتماع و محل بحث اجتماعی ها شده، که محل بحث اجتماع جوازن و امتناعن کجاست. ایشان فرموده بحث اجتماع مال جاییه که حالا چه قائل به جواز بشیم چه قائل به امتناع بشیم، مال جاییه که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشه. لا یکاد یکون من مسئلت الاجتماع الا ما کان فیه ملاک الحکمین، ملاک امر و نهی، به گونه ای که ملاک مقید به غیر مجمع نباشه، ملاک حتی در مجمع وجود داره، اون وقت میشه مسئله اجتماع امر و نهی. بحث اینه که آیا امر و نهی هم وجود داره علل اجتماع، یمتنع علل قول الاخر، وجود نداره بناهن علل امتناع، که بناهن علل امتناع ملاک قطعیه، ملاک کل الحکمین. چرا که اگر ملاک هر دو حکم نباشه ربطی به مسئله اجتماع نداره. مرحوم آخون در این بحث در دو جهت متعرض کلام شده، یکی ثبوتی یکی اثباتی. اون اثباتی هم که در این امر ثامن متعرض شده به یک معنا ثبوتی است، اون اثباتی خالصش امر تاسعیه که میاد، ولذا ما بین امر ثامن و تاسع جمع می کنیم در تقریر. حالا خواهید دید که امر تاسع همون بحث اثباتیه نسبت به اون چه در امر ثامن بحث ثبوتیش می شود، ولی در امر ثامن یه اثباتی بحث میشه که اونم مردش به بحث ثبوتیه. اما از ناحیه ثبوت، جنبه ثبوتی، مرحوم آقا میفرماد اجتماع امر و نهی جاییه که ملاک در مجمع فرض بشه، ملاک هر دو حکم. صلات در مکان غصبی باید هم واجد ملاک غصب باشه، ملاک حرمت غصب، هم واجد ملاک وجوب صلات باید باشه. حالا بحث واقع میشه که آیا اجتماع امر و نهی درش جایزه یا جایز نیست. اگر بنا شد در مجمع هر دو ملاک وجود نداره یا یکی از ملاک‌ها وجود نداره، اصلا نوبت به بحث جواز و عدم جواز اجتماع نمیرسه. مرحوم آخون با این حرف چی میخواد بگه؟ که باید مجمع واجد ملاک امر و نهی باشد. منظور مرحوم آخون اینه اگر حکم به گونه‌ای باشه، چه وجوب چه حرمت، نسبت به مجمع قصور داشته باشه، اصلا دیگه نوبت به بحث جواز اجتماع و عدم جواز موضوعا نمیرسه، سالبه به انتفاع موضوعه، چون اجتماع امر و نهی در فرضی است که نوعی تزاحم وجود داره. چرا میگم نوعی تزاحم؟ چون تا میگن تزاحم ذهن شما میره به تزاحم مصطلح که موضوع ترتبه. این منظور مرحوم آخون نیست. اجتماع امر و نهی در فرض تزاحم بین ملاکاته، نه تزاحم امتثالی، چون اصلا بحث اجتماع امر و نهی تزاحم امتثالی نیست، مکلف تمکن از امتثال داره، قصد نکنه نمازم در مکان مباح انجام بده، فرض اینه قید مندوح معتبره. اینی هم که دیدید آخون گفت قید مندوح معتبر نیست، به لحاظ امکان تکلیف از ناحیه مولا گفت معتبر نیست، و الا به لحاظ حکم فعلی و جواز اجتماع فعلی دو حکم بلا اشکال آخوندم مندوحه رو معتبر میدونه. یعنی اگر صلات در مکان غصبی منحصره و مکلف متمکن از صلات در مکان دیگر نیست، آیا یوون او یتوهم این که آخون بگه یکون و این صلات در مکان غصبی مأمورم به و منهیرم؟ خب معنا نداره. اصلا بحث مسئله اجتماع هیچ داخل در بحث تزاحم و امتثالی نیست، اما علی الامتناع فواضحون، چون که دو حکم نیست، و اما علی الاجتماع فاوضح، چون مکلف متمکن از امتثال هر دو حکمه بدون معصیت و مخالفت، به خلاف مسئله تزاحم امتثالی که در تزاحم و امتثالی لا یکاد یمتثل احد الخطابین الا مع مخالفت الاخر، انجاء زید یسابق ترک انجاء امر و بالعکس. پس اجتماع امر و نهی اصلا موضوعا جاییه که ملاکات امر و نهی حتی در مجمع مفروضه، تا اینکه تزاحم بین اون ملاکات فرض بشه، ولو به لحاظ عالم ملاکات نه عالم امتثال. و الا اگر به گونه ای باشه ملاکات احکام که یکی از این دو حکم یا هر دو قصور داشته باشه از مجمع، مثلا من مثال براتون میزنم از غیر حکم تکلیفی، مثلا صلات فی ما لا یؤکل لحمه، به جای صلات فی المغصوب صلات فی ما لا یؤکل لحمه، کسی اصلا اونجا فرض کنید اون فی ما لا یؤکل لحمه از قبیل منهیان لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، آیا هل یتوهم این که هذا داخل فی مسئله الاجتماع؟ و اینکه صل و لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه، اگر بنا بشه صلات فی ما لا یؤکل لحمه به یک عنوان عامی مورد نهی قرار بگیره نه به عنوان حصه، به نظر ما فرقی نیست در امکان و عدم امکان بین اونجایی که نسبت عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلقه، کما نبهنا علیه مرارا و سیأتی الکلام فیه انشاءالله به تفصیل انزائه. ولی حالا شما فرض کنید به عنوان عامی به جای این که بگه لا تصلی بگه لا تتعبد فی ما لا یؤکل لحمه به صلات او به طواف او به عملی به اعتکاف، لا تتعبد فی ما لا یؤکل لحمه. اگر میخوای سراغ خدا بیای پوست گوسفند، اما پوست روباه اونجوری نیای سراغ خدا، ولو پوست روباه به اصطلاح تزکیه میشه مثل پوست شیر، چون مأکول اللحم بودن شرط در تزکیه نیست، حیوان قابل تزکیه در اینی که یحرم اکل لحمه، ولیکن مانعیت صلات داره. حالا شما صلاتتون فی ما لا یؤکل لحمه آیا داخله در مسئله اجتماعه؟ کلا. چرا کلا؟ چون ملاک صلات در تعبد فی ما لا یؤکل و صلافی مالای اوکل اصلا قصور داره. اینجور نیست که صلات فی مالای اوکل واجد ملاک صلاتیته، نه اصلا ملاک صلاتیت منوط به این که فی مالای اوکل باشه یا فی مالای اوکل نباشه. صلات فی غیر المعکول مثل صلات محدث، آیا صلات محدث داخل در بحث اجتماعه؟
اگر شرط نیست چجوری نفیدید ملاک نرده صلات رو؟ فرمی که از سنخ تحریم فقط شرط جزء اینا رو بیان نکرد.
بله.
چیزی
فهمیدیم سبب نمیدونم اونجا. میگیم اگر فعلا بحثمون ثبوتیه، ثبوتن جایی بحث اجتماع امر و نهیه که ملاک امر و نهی حتی در مجمع وجود داشته باشه، اگر به گونه ای بود که مجمع واجد ملاکه یا امر یا نه یا هر دو نبود، اینجا داخله در مسئله اجتماع نیست. اگر واجد ملاک نهی نیست فقط مأمور و بهه، اگر واجد ملاک امر نیست فقط منهی و عنه، و اگر مجمع واجده ولو از باب خلاصه تنافی بین خصوصیات واجد ملاک مؤثر در احد الحکمین هیچ کدوم نیست، یفقط حکم ثالث. ولذا صلات فی ما لا یؤکل مثلا نه واجب نه حرام بلکه مباح. پس لا یکاد یکون من مسئلت الاجتماع الا جایی که ملاک دو حکم مقید به غیر مجمع نباشه، بلکه حتی در فرض اجتماع دو عنوان متعلق امر و نهی ملاک هم امر و هم نهی وجود داشته باشه. اطلاق بحث ثبوته، اثباته که حالا بعد میاد، فعلا به حساب ثبوت. یعنی ثبوتن اگر جایی شما میدونید دیگه ملاک امر نیست اجتماع نیست، میدونید ملاک نهی نیست این اجتماع نیست، حالا به حساب مقام اثبات آیا ملاک هست نیست، این حالا اون مقام ثانیه که در کلام آخون آمده. شک داری مال بحث اثباته دیگه، حالا خواهد آمد دیگه. فعلا به حسب ثبوت جایی که ملاک باشه مسئله اجتماعه، ملاک هر دو حکم ولو احدهما نباشه ربطی به مسئله اجتماع نداره. شک داریم داخل بحث اثباتی میشه که خب مع شک حکم به ثبوت یا عدم ثبوت ملاک میشه به حسب مقام اثبات. مرد برفوس میشه بحث اثبات، یعنی ملاک نداره، اونم نه این که ملاک نداره به این معنا که نمیتونه دو اتفاقا مرحوم آخون دیگه، ما امتناعی بالاتر از مرحوم آخون که دیگه نداریم. ایشون میگه لا یکاد یکون من مسئلت الاجتماع، نه این که لا یکاد یجوز الاجتماع، لا یکاد یکون من مسئلت الاجتماع الذی فیه قول بالامتناع الا اذا کان المجمع واجدا للملاک. میگه درسته من آخون ملاک امتناعیم، اما ملاک و منکر که دیگه نیستم.
این پس ملاک منظور ملاک که
وجود حکم بشه نیست، ملاک بله دیگه، بله دیگه، اما ملاک رو داره، ولو این که به سبب تزاحم ملاک وجوب و حرمت و قوت ملاک حرمت اون ملاک ترجیح داده میشه، اما تمام ملاک ولذا سیاتی ان شاء الله این که مرحوم آخوند امتناعی میگه در مجمع لو صلا فی المکان الغصبی، البته ایشون میگه مع الغفله، صلا مع الغفله صح صلاته، ولا یظن بفقیه ان یقول لو صلا فی ما لا یؤکل لحمه غفلتن با قطع نظر از لا تعاد صح صلاته. حالا خواهد آمد آیا این دو خطاب باید تو تعارض برن نباید تو تعارض برن به لحاظ حکم اقتضایی حالا یک کم اگر به من اجازه بدید، معلوم میشه امروز مصادعه نکردید چون آخون اینا همه رو داره در امر ثامن و تاسع، ذیل امر ثامن و در امر تاسع به تفصیل همینا رو میخواد متعرض بشه که آیا باید بره تو تعارض یا نباید بره تو بحث تعارض. منتها حالا مرحوم آخر اینو حالا داره که بعد تمشی قصد قربت پیدا میشه نمیشه، حتی اگر جایی که غفلتش اگر تقصیری باشه ایشون میگه نمازش درست نیست. حالا بذارید اینا میاد دیگه انشالله. اینو توی امر عاشر مرحوم آخر متعرض همین کسی که لو اضطر الى الصلاة في المكان الغصبي و اونجایی که ضرورت به سوء الاختیار باشه آیا نمازش درسته یا درست نیست، اونجا انشاءالله متعرض این جهت. ایشون از کردم ثمرش اینه که شما میخواید با ملاک درست بکنید، ملاک کاشف میخواد، وقت مرحوم آخوندی میاد مچ شما رو میگیره میگه شما یا آخوندی که امتناعی شدی میگه امر وجود نداره، ملاک امر رو از کجا میخوای احراز کنی؟ ملاک هست یعنی با فرض که ملاک، اما از کجا میگی ملاک هست؟ در میگه امر که نیست، ملاک امر هست تو از کجا میگی؟ خب میدونم کاشف میخواد دیگه ملاک. حالا اگر یه مقداری به ما امروز میسی که نمیخواید بحث پیش بره، عرض کنم که پس فعلا بحث ثبوتی بود که مرحوم آخوند میگه به حسب ثبوت موضوع جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع، یعنی حتی امتناعی، موضوع بحثش جاییه که مجمع واجد ملاکه. منتها حالا شما ملاک رو از کجا کشف میکنید؟ حالا بعد خواهد آمد مرحوم آخوند مقام اثباتش رو متعرض میشه. و اما اگر مجمع واجد ملاک نباشه، به این که ملاک امر مقید به غیر فرض نهی باشه، یعنی با فرض نهی که عبارت از غصب، دیگه اصلا اون امر ملاک نداره. صلات در مکان غصبی از قبیل صلات فی ما لا یؤکله. یا بالعکس اصلا غصب ممنوعیتش ملاکش در غیر صلاته، نسبت به صلات اصلا غصب ممنوعیتی نداره، یعنی تصرف صلاتی در مکان غیب هیچ منعی نداره. ممنوعیت غصب یعنی تصرف فی مال الغیر محدود و مقید به غیر صلاته. این بحثی ربطی دیگه به مسئله اجتماع نداره. یعنی اگر شارع اینگونه فرض کنید که شارع گفته غصب حرام یعنی غصب غیر صلاتی، دیگه اگر صلات محدودی نداشت دیگه غصب نیست، چون غصب یعنی تصرف پلشت و زشت و بد. اگر شارع بگه مثل صلات در اراضی متسعه، خب در اراضی متسعه ولو تصرف فی مال الغیر دیگه غیر صلاتش هم اشکال نداره. فما ظنک بالصلات، خب این ربطی به بحث اجتماع نداره. شما وایسید در اراضی متسعه نماز بخونید، ایو توهم ان هذا من مساله الاجتماع، چون اگر شما فرض بکنید نمازم نخونید کار دیگه هم بکنید هیچ معنی که نداره. ولذا نهی و منع ملاک نداره، ممنوعیت تصرف فی سلطان الغیر، اونم به این تصرف حتی به غیر صلات، هم چاچه برسه به نماز. و من هذا القبیل التوضی من الانهار الكبار ولو ملک اشخاص باشه، شما میبینید نهر، حالا کبار هم لازم نیست به یک معنا، اینی که تو کلمات فقهاست، نهریست جاری برای نخیل و بساتین، چاه، طرف چاه داره، چاه دیگه ملکشه دیگه، آبی که تو اون نهر جرایان پیدا میکنه، چشمه های شخصی، عیون، آبار، چشمه های شخصی داره، آب تو این جوب داره میره برای مزارع طرف، خب ملک غیره، تبوی از این قبیل انهار. حالا این فقها ها معمولا میگن اونجایی که احراز رضایت نوعی میشود، حالا من فقیهن هم در صدد اثبات نیستم، ولی غرضم اینه اگر بنا شد تصرفی در مال غیر، اصلا مقتضی من اصلا نداره، ملاکی برای منش نیست، این دیگه من مسئله اجتماع، ولذا امر به وضوح هست، نهی از تصرف اینجا اصلا ملاک نداره، هذا لیس من مسئله اجتماع. پس صلات در اماکن اراضی متسعه، این که میگم اراضی متسعه این اصطلاحه، یعنی اراضی که لا حصار علیها، زمین های مثل متروکه، اراضی که مثلا سیمخاردار نگذاشتن که کسی واردش نشه، مثل خیلی از بیابونا، بیابونایی که دیم میکارن مردم، خب با کاشت دیمی این اراضی، احیا این اراضی موجب تملک این اراضیه، اما اینقدر از قم تا تهران تا چشم کار میکنه زمینه. حالا شما بین راه از اتوبوس پیاده میشید، تو یک قسمتی از این زمین وایسید نمازتون رو بخونید، دو مرتبه سوار بشید، اشکال نداره، نیازی به مسئله اجتماع هم ندارید، ولو بتونید وسط جاده نماز بخونید که جزء اون اراضی نیست، خودتون رو هیچ وقت به خطر نندازید، بیاید کنار جاده توی اون حافت الجاده نماز بخونید که احتیاطاً، مبادا اینکه تصرف فی مال الغیر، نه این لازم نیست. اگر فقیه طرف اب نداره، خودشو معرض خطر، اصلا کنار جاده خطر داره، نمازش هم اصلا مشکل داره، چون مصداق خطره و داخل در بحث اجتماعه، نمازش کنار جاده داخل در بحث اجتماعه، و نمازش در اراضی متسعه خارج از بحث اجتماع محکوم به صحته، چون امر داره ولا نهیه، ملاک منع در اون نیست. پس بنابراین لا یکاد یکون، مرحوم آخون خیلی عنایت به این مسئله داره، شاید بعضی ها خواستن اشکال کنن به آخون که چی داری میگی یا مرحوم آخون پیه چی هستی؟ ایشون میخواد بگه که به حسب ثبوت جایی مسئله اجتماع امر و نهیه که ملاک دو حکم محفوظ باشه و ملاک دو حکم مقید به غیر مجمع نباشه. مثالش هم براتون زدم که اون جایی که ملاک مقید به عدمه، صلات در اراضی متسعه ملاک حرمت قصد مقید به عدمه، یعنی شما نمیتونید برید در اراضی متسعه مثلا یک تصرفی بکنید چا بکنید، یا برید اونجا بنایی رو بپا کنید، اما برید در اراضی متسعه مرور کنید برای اینکه راهتون دور نشه، برید از تهران دور بزنید برگردید بیاید جایی برید، نه، همینجا ممر شما 100 متر از اراضی متسعه میرید اون و اشکال نداره، ملاک و حرمت تصرف فی مال الغیر در این نیست، چون نگید بابا تصرف در مال مردم، شارع مالک الرقاب و ما یملکونهوس، شارع ملکهم، به این مقدار شارع برای مالک حق قرار داده، نه بیشتر. فلذا حق الماره مگر نه اینه که حق الماره اینجور نیست که این ملک الماره باشه، این ثماری که معلق از حیطان به خارج از حیطان و منال ماره است، اینا اینجور نیست که ملک اونا نباشه، ملک ملاک بساتین و اشیار نباشه، ملک اوناست، اما شارع مال کل ملاک و الممالیک حق قرار داده که شما ملک دیگری رو این مقدار حق دارید، تصرف کنید، بخورید، اما نه ببرید، به مقدار خوردن، نه به مقدار جمع کردن و بردن. پس بنابراین اگر در مجمع ملاک هیچ کدوم نبود، حکم ثالثی ثابته، ربطی به بحث اجتماع نداره. اگر ملاک احدهما ثابت نبود، حکم دیگری ثابته و باز ربطی به بحث اجتماع نداره. هادا به حسب ثبوت. و اما به حسب الاثبات، کجا ملاک داره؟ ملاک هر دو حکم هست؟ کجا ملاک نداره؟ ببینید این مرحوم آخون وارد شده بحث اثباتی، اما عرض کردم این اثباتی هم بحث ثبوتیه. به چه معنا؟ حالا معلوم میشه به چه معنا. ایشون میگه در مورد روایتین متعارضتین یا دلیل حکمینی که میخواد به لحاظ مجمع مورد استناد قرار بگیره، چون منتها تعبیر مرحوم آخوند اینه که فر روایتان که متضمن دو حکمی است که میخواد ببینیم آیا مربوط به مسئله اجتماع هست یا نیست. تارتن یحرز، خوب عبارت آخوند رو دقت کنیم، نمیگه تارتن من قبیل ثانی و اخرى من قبیل الاول، تارتن یحرز انه من قبیل ثانی، یعنی یحرز که هر دو ملاک نیست، حالا یا هیچ کدوم نیست یا یکی نیست. اذا احرز عدم ثبوت الملاکین جمعا، خب هادا یکونو من مسئلت تعارف و لیس من مسئلت الاجتماع. لیس لا من مسئلت الاجتماع که محط بحث ماست، و واضح انه لیس من مسئلت التزاحم الاصطلاحی، اونم که واضح. اما جایی که احرز انه من قبیل الثانی، یعنی احرز انه لیس المجمع واجدن للملاکین، مفهوم این عبارت بعدی. اما اذا لم یحرز و این کان یحتمل، اما لم یحرز انه من قبیل ثانی، چرا که احتمال داره ملاک نباشه و احتمال داره ملاک وجود داشته باشه. فعلا دو فرض دیگه، فعلا فرض اول جایی که احرزه انه من قبیل ثانی که ملاک هر دو ملاک نیست، مورد از مسئله اجتماع میشه خارج، داخل فی بحث التعارض و درش باید اعمال کرد قواعد تعارض و مرجحات باب تعارض من الاوثقیت و نمیدونم اورعیت، اونی که مربوط میشه به مرجحات باب تعارض، نه مرجحات باب تزاحم من قوت الملاک، چون سالبه به انتفاع موضوعه. شما میگید احرز انه من قبیل ثانی که یعنی دو ملاک وجود نداره، ولو اینکه یکیش وجود نداره. خب دیگه اول ملاک اینو مقدم بکنیم یعنی چه؟ خب میدونیم یکیش ملاک نداره، علل اقل کدوم اقوام ملاک اینو مقدم کنیم؟ یکیش فاقد ملاکه و ممکنه هر دوم فاقد ملاک باشن، چون میدونید در تعارض علم به کذب احده ماست، اما و یحتمل کذبهما معا. این گونه نیست که در مورد تعارض یعلم به صدق احده ما، اصلا اذا علم به صدق احده ما این رفتی به تعارض نداره، این از چیه؟ اشتباه حجت بلا حجته. تعارض جایی است که یعلم به کذب احدهما و یحتمل کذبهما. ما نحن فی مناظر قبیل، خب احرز این که دوتا ملاک نیست، حالا یا یک ملاک نیست یا هیچ ملاک نیست، یا ملاک خصوص وجوب نیست یا نه وجوب نه حرمت نیست. این صورت اول اذا احرزه. و اما اذا لم یحرز دلیلین حکم وجوب و حرمت، انه من قبیل الثانی، حالا که لم یحرز ففیه فرضان. فتارتن اون دو دلیل حکم در مقام حکم اقتضایی اند و اخرى در مقام حکم فعلی، که من معقول متعرض به تفصیل میشه که متعرض خواهیم شد. ولی قبل از آنی که فردا بخوام این رو عرض بکنم تفصیل این کلام رو، این بحث مرحوم آخون یه بحث ثبوتیه که تارتن یحرز، این که مورد واجد ملاک نیست و اخرى در فعل، یعنی تارتن یکون و به حسب ثبوت دلیل به گونه‌ایه که یحرز. حالا کیف یحرز خواهد آمد تفصیلش در اون امر بعدی که امر تاسعه. تارتن یحرز و اخرى لا یحرز. لا یحرز تارتن یکون و دلیل حکم به صدد حکم اقتضایی و اخرى یکون و به صدد حکم فعلی، هذا به حسب ثبوت. اما به حسب الاثبات ظاهر دلیل چیه؟ آیا در مقام حکم فعلیه؟ در مقام حکم اقتضاییه؟ و از این قبیل. این میشه بحث اثباتی که یأتی در امر تاسع انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.